بسم الله الرحمن الرحيم. فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من الجنس والفصل، فإنهما إن كان مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها، وإن لم يكن لا أجناسها ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصورون، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها. بحث درباره این بود که جنس و فصل با هم اتحاد دارند و رابطشون، ترکیبشون ترکیب انضمامی نیست. اینطور نیست که حتی در ذهن هم دو مفهوم مستقلی باشه که به هم زمینه بشه، بلکه مفهوم واحدی است، ماهیت واحدی است و فرق بین مفهوم جنس و فصل به ابهام و تحصل هست. این را ایشون به عنوان پاسخی از یک اشکال مطرح کردن که اگر حد مرکب از جنس و فصل است و از یک طرف هم حد عینیت داره با محدود، پس باید وقتی محدود ما دارای دو جزء بود که جنس و فصل از اون دو جزء حکایت میکنه، هیچ یک از اونها بر حمل بر کل نباید بشه به تنهایی. جواب دادند که نه، جنس و فصل اینجور نیست که از یک جزء خارجی حکایت بکنه. اگر به عنوان مفهومی گرفته بشه که از جزء خارجی حکایت میکنه، این همون مفهوم ماده است و فصل هم مفهوم صورت، یعنی اگر به شرط لا اخذ بشه. ولی تمام کلام در اینه که مفهوم جنس و فصل مفهوم لا به شرطی است و رابطه بین جنس و فصل رابطه ابهام و تعینه، نه رابطه دو مفهوم متباین و منظم. این را با مثالهای شیخ تقریب کردن که بهترین مثالشون هم مثال آخری بود که گفتن شما وقتی مقدار را در نظر میگیرید، مفهوم مقدار، بعد میگید مقدار یه وقت زو بعدن واحد است، یه وقت زو بعدین است، یه وقت زو ابعادن ثلاثه، یعنی یه وقت خط است، یه وقت سطح، یه وقت حجم. چنین نیست که مفهوم خط با مفهوم مقدار دو مفهوم متباین باشن. همون مقدار است که اول به صورت ابهامی تصور میشه که قابل این است که یک بعد داشته باشه یا دو بعد یا سه بعد، بعد یکش تعیین میکنید، میگین مقدار یک بعدی. این یک بعدی چیزی بیش از همون مقدار نیست، تعیین اون مقدار است. این تقریبا بهترین مثالی است که مطلب را توضیح میده که رابطه بین جنس و فصل طبق اصطلاح که ما مقدار را جنس بدونیم و از او بعدن واحد یا زو بعدین یا زو ثلاثت ابعاد را فصل بدونیم، رابطه شون چگونه است، چه رابطه اتحادی هست. در پایان ایشون می فرمند که بنابراین ما اتحاد بین جنس و فصل را باید بس از سایر اتحادها جدا کنیم. برای توضیح این مطلب هم سه قسم دیگه هم اتحاد را بیان کردن، گفتن اونها ربطی به اتحاد جنس و فصل نداریم. اتحاد جنس و فصل اتحاد دو مفهومی است که اختلافشون فقط به تعین و ابهام است، هیچ اختلاف دیگری بین این دو مفهوم نیست. فهاکذا یجب ان یعقل التوحید الذی من الجنس والفصل، اتحادی که بین جنس و فصل هست باید به این صورت تصور شود. توحید به معنی مفعولیش بگیرید، مصدر فعل مجهول. یگانه شدن جنس و فصل باید به این صورت تصور بشه. بعد می فرماید که جنس و فصل همه جا رابطشون به این صورت اتحاد به معنای خاص است، خواه محدودی که در خارج هست مرکب باشه، خواه بسیط. اگه بسیط باشه که روشنه، شیء بسیط در خارج دو جزء نداره، تا اینکه بگیم جنسش از یک جزء شکایت میکنه و فصلش از یک جزء دیگرش. اگه مرکب هم باشد، باز حیثیت ترکیب از ماده و صورت با با حیثیت ترکیب حد از جنس و فصل فرق داره. اون ترکیب از دو مفهوم تام، دو مفهوم ماهیت به شرط لا هست، دو ماهیت تام، و این ترکیب بین دو ماهیت لا به شرط است. بعد باز دقت بیشتری انجام میده در رابطه حد با جنس و فصل. میگه حالا وقتی میگیم جنس و فصل دو تا ماهیت لا به شرط هستن و در این حال هم جزء حد هستن، باز اینجا باید توجه داشته باشید. ما جنس و فصل رو گاهی یه طوری اخذ میکنیم که به عنوان جزء الحد حساب میشه و حد به عنوان مجموعی از جنس و فصل که مرکب از دو جزء است تلقی میشه. باز اینجا اون مطلبی که گفتیم نیست. یعنی حتی در عالم ذهن هم ما مفهوم جنس و فصل را به دو صورت میتونیم اخذ کنیم. یه وقت به عنوان دو مفهوم متغایری که ترکیب میشوند و ترکیب اینها میشه حد. یه وقت به این صورت تحصیل میکنیم، باز جنس جنس هست و فصل فصل هست و هیچ کدوم قابل حمل بر هم نیست. مجموعشون هم قابل حمل، یعنی مجموع الحد هم قابل حمل بر هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی نمیشه بگن الحد و جنسون یا الحد و فصلون یا الجنس و فصلون یا الفصل و جنسون. مصادیقش هم همینطور. اگر شما مفهوم حیوان را به عنوان یک جزئی از حد که حد امریست مرکب از دو جز در نظر بگیرید، نه حد را میشه بر جنس هم کرد، نه جنس را بر حد، و نه حد و فصل را جنس و فصل را بر هم دیگه. باز حتی در ذهن هم این حیثیت هست که اینا را میتونید شما مستقل در نظر بگیرید و قابل غیر قابل هم. تنها یک اعتبار خیلی ظریف هست که ذهن میتونه اینا رو در نظر بگیره به صورت لا به شرطی که قابل هم باشن در هم، و همون است اعتباری که از کلام ما نظر داریم و میگیم رابطهشون رابطه اتحادی است به معنای خاص. روی این بیشتر باز توضیح میده. فانه و ان کان مختلفا، گویین که موارد با هم تفاوت دارد. حالا این اختلاف را در چند سطر ایشون توضیح میده. این که میگه موارد فرق میکنه یعنی چی؟ بعضی موارد اینجوره: و کان بعض الانواع فیها ترکیب فی تبایعها، بعضی انواعی که محدود هستند و حد براشون ذکر میکنیم، حدشون هم از جنس و فصل تشکیل میشه، خود این طبیعت در خارج مرکب است. و تنبعث و فصولها من صورها و اجناسها من المواد التي لصورها، از ماده مفهوم جنسی را اخذ میکنیم، از صورت هم مفهوم فصلی را. یعنی منشه انتزاع مفهوم جنس ماده شیء است و منشه انتزاع فصل هم صورتشه. مثلا فرض کنید حیوان که جنس است برای انسان، از این و این حکایت میکنه از ماده حیوانی، از اون نطفه‌ای که تحرک و اینها درش پیدا شده، رشد و تحرک درش پیدا شده، اما هنوز نفس ناطقه بهش تعلق نگرفته مثلا. یا صورت نباتی که هنوز، یعنی حالت نباتی داره نطفه، هنوز روح حیوانی بهش تعلق نگرفته. اونجا صورت نبات میشه جسم نامی، بفرمایید جسم نامی میشه ماده، صورت حیوانی میشه نبات، یا حیوان میشه ماده، نفس ناطقه انسانی میشه صورت برای انسان، و فصل انسانی از این نفس ناطقه گرفته میشه. اینجا واقعا ترکیب است در خارج. انسان در خارج مرکب است از ماده که بدنش است و صورت که نفس ناطقه است. در اینجا جنس و فصل هم منشه انتزاعشون همین ماده و صورت است. تنبعثو منبعث می شود، تعبیری که امروز مثلا مصطلح است، منظور اینه که انتزاع می شود، منشه انتزاعش. تنبعثو فصولها من صورها و اجناسها من المواد التي لصورها، مفهوم جنس هم از موادی که مال صور هست امتداد می شود. دیگه این تعبیر لزومی نداشت من مواد لطیل صور ها، طبعا من موادها می فرمود کافی بود. بله، جنس و فصل را از ماده و صورت در این نوع از مرکبات اخذ می کنیم. اون جایی که طبیعت در خارج واقعا مرکب است، جنس از مادهش اخذ میشه و فصل از صورتش. هرچند باز هم جنس و فصل ماده و صورت نیستن، منشأ انتزاع است. و این لم یکن لا اجناسها ولا فصولها موادها ولا صورها، یعنی این لفظش مرتبه. و این لم یکن لا اجناسها موادها ولا فصولها صورها من حیثهی مواد و صورون. ماده از اون جهت که ماده است جنس نیست، صورت از اون جهت که صورت است فصل نیست، اما با توجه به ماده است که جنس مفهوم جنسی گرفته میشه، با توجه به صورت است که مفهوم صورت گرفته میشه. این یه نوع کان بعض الانواع اینجوری، بعضی دیگه چجورن؟ و بعضها لیس فیها ترکیبون فی طبایعها، اصلا طبیعتشون مرکب نیست، ماده و صورت ندارن، بسیطن، مثل مجردات و مثل اعراض. بل این کان فیها ترکیبون فهو علی النحو الذی قلنا، اگه یه ترکیبی ما درش فرض میکنیم و اعتبار میکنیم طبق اون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی عقل میاد مفهومی از این میگیره، این مفهوم را تحلیلش میکنند به یک حیثیت غیر متحصل و یک حیثیت تحصل و میگه این مرکب است از این دو مفهوم. این یک ترکیب تحلیلی عقلی است. فانما یکون احد الشیئین منهما فی کل نوع غیر الاخر، طبق این معنایی که ما گفتیم قبلا اشاره کردیم، اون وقت است که یکی از اینها غیر از دیگری خواهد بود، یعنی حیثیت تحصل غیر از حیثیت ابهام خواهد بود. لأنه قد اخذ مرتن لا به حالی من التحصیل، یعنی همین نوعی که در خارج متحصل است، عقل میاد گاهی این را ملاحظه می کند بدون تحصلش، لا به حالی من التحصیل، بل علا انه بالقوت محصلون، بلکه به این صورتی که بالقوه میتواند تحصل داشته باشد. این گاهی اینجوری عقل میکنه، عقل این ماهیت را، با اینکه ماهیت در خارج متحصله، ولی عقل چنین هنری را داره، ذهن چنین هنری را داره که میتونه اینا تحلیل کنه به دو حیثیت، یه حیثیتی که توش تحصل نیست، حالت ابهامی، و اخذ مرتن و هو محصلن بالفعل، بار دیگه این را به صورت تحصل یافته اخذ می کند. پس میشه مرکب، یک حالت ابهامی و یک حالت تحصل. این جور ترکیبی در بساط هم عقل میتونه در نظر بگیره، یعنی جنس و فصل عقلی، یعنی که اخیرا مصطلح شده در کتابای مرحوم ملا صدر و ببن، که بساط هرچند در خارج ماده و صورتی ندارن که منشأ انتزاع جنس و فصل بشه، ولی عقل یه جنس و فصلی براشون درست میکنه. یعنی همین، یعنی این ماهیت را یک بار به حالت ابهامی در نظر میگیره، یک بارم به حالت تحصل و تعین. نمونه بارزش همین مسئله خط و سطح و حجم بود. خط به عنوان یک ماهیت، این ماهیت بسیطی است چون عرض است و اعراض طبق نظر آقایون بسیطه دیگه، ماده و صورت که دیگه عرض نداره. در این حال دیدید یک حالت مفهوم ابهامی ازش میگیره به نام مقدار، میشه جنس. یه حالت، یه معنای تحصلی هم که تعین میبخشه به اون حالت ابهامی، ذو بعدن واحد، اینم به زمینه میکنه و میشه همون ماهیت خط. پس ماهیت خط با این که بسیط است، ولی عقل میتونه یک ترکیبی برایش در ذهن، یک ترکیب تحلیلی درست کنه، یه جنس و فصلی بسازه. به این صورت هست که ما میگیم اینها ترکیب دارن و الا در خارج نوع بسیطی هست. و هذه القوت له، گفتیم قوت التحصل، قوت التعین، گفتیم بالفعل محصل نیست، عقل میتونه دو معنا را در نظر بگیره، یکی قوت کونهی محصلا، یکی هم تحصل هو بالفعل. این قوه که میگیم فقط در ذهنه، والا در خارج ما چیزی بالقوه یعنی به حالت ابهامی نداریم. و حاضر قوه لیسه به حسب الوجود بل به حسب ذهن. این قوه را با قوه و فعل اشتباه نکنید. قوه و فعلی که راجع به اشیاء مادی است و امکان استعدادی و این حرفا، اون قوه و فعل را به خارج نسبت میده. این قوه ای رو که اینجا میگیم یعنی قوت تحصل، یک مفهومی بتواند تحصل پیدا کند ولی هنوز متحصل نیست. این ماهیتی که بتواند تحصل پیدا کند ولی هنوز تحصل نیافته، این کجاست؟ این ماهیت در خارج یه چیز دلمه ای نداریم که هنوز جلماننده، هنوز تعین نداره، شکل نداره. این در ذهن فقط. در خارج هر چه هست براتون خط هست تحصل داره، سطح هست تحصل داره، یه چیزی که مقدار باشد اما نه خط نه سطح نه حجم در خارج که نداریم. پس این که میگیم قوه، قوت و تحصل لیس به حسب الوجود بل به حسب ذهن. فانهو لیس له فی الوجود حصول و طبیعت جنسیت یه بعدو بالقوت محصلت و نوعن. در خارج ما یک طبیعت جنسی نداریم که هنوز در خارج قوت و تحصل را داشته باشد، بالقوه به عنوان یک نوعی نسبت به یک نوع محصلی بالقوه باشد. بالقوه محصلتون، چیزی که در خارج تعین ندارند اما بالقوه محصل است، محصل است به صورت یک نوع. نوع تمییز این محصل، میگی محصل است یعنی وقت تحصل پیدا کرد به شکل نوع محصل میشه. ما در خارج همچه طبیعتی نداریم، مثلا طبیعت المقدار مطلق نداریم که هنوز نه خط هست نه سطح هست نه حجم. بالقوه میتواند خط شود به عنوان یک نوع محصل ولی هنوز نشده. آیا داریم در خارج این چیزی؟ نه. پس در این موارد، این جایی که عقل برای یک شیء جنس و فصل در نظر میگیریم، اینکه میگیم جنس بالقوه نوع است، بالقوه متحصل است لا بالفعل، این بالقوه و بالفعل اینا مال حالت ذهنی، ذهن من اینا مبهم تصور کرده، نه اینکه واقعا در خارج یه چیز مبهمی هم داشته باشیم. و سواء کان نوع له ترکیب فی الطبایع او لم یکن، این فرقی نمی کنه. این معنایی که گفتیم که حالت ابهام مخصوص ذهن است، این نفع مال اونجایی است که در خارج ترکیب ندارد. چه در خارج ترکیب داشته باشه چه نداشته باشه، معنای ابهامی مختص به ذهن است، در خارج چیز مبهم نداره. این یک استدراکی است، چون کلام شیخ درباره اون چیزایی بود که بسیط است و زیل کلام در این باره بود دیگه، در خارج ترکیبی نیست. بعد رسید به اینجا که حالا که ترکیبی نیست، ترکیب در ذهن است و در ذهن است که از تعین و لا تعین ترکیب میشه. اما خیال نکنید این ترکیب از لا متعین و متعین مختص به بسایط است، در مرکبات هم همینطوره، ترکیب تعین و لا تعین مال ذهن است. خب تا اینجا راجع به جنس و فصل بود که رابطهشون رو شیخ با زحمت ها و بیانات زیاد و مفصلی و تکرارهایی این را جا انداخت به اصطلاح جنس و فصل با هم یک ماهیتن، و فرقشون فقط یک فرق اعتباری بین تحصل و لا تحصله، ولی یک ماهیت. خب حالا مسئله ما تنها راجع به جنس و فصل نبود، مسئله سوال اصلا ابتدا مسئله رابطه بین حد و محدود بود، که محدود ما در خارج وقتی مرکب است، حد هم از دو جز تشکیل میشه و هر یک از این اجزا حکایت از جزئی از محدود میکند، پس بر کل محدود قابل هم نباید باشد. حیوان نباید قابل هم باشد بر انسان، برای اینکه انسان یک جزء حیوان است، یک جزءش هم نفس ناطقه است. چگونه شما تصحیح میکنید که حیوانی که جزء ماهیت انسان است حمل بشه بر کل انسان. این اشکال بود و این اشکال را ابتداعا در رابطه حد و محدود مطرح کرد مستشکل. حالا میخواد شیخ بعد از اینکه رابطه جنس و فرس را بیان کرده و فرمود اینا یک ماهیت هستند و فرقشون به ابهام و تعین و اینهاست، حالا برسیم کم کم به اصل اشکال به اون صورتی که مطرح شده بود و رابطه حد و محدود را ببینیم. ول جنس و ول فرس فل حد ایزن من حیث و کل و واحد من هما هو و جز اون للحد من حیث و حدان فنهو لا یهمل علی الحد. نه تنها جنس و فصل را وقتی ما با خارج می سنجیم باید به صورت لا به شرط در نظر بگیریم تا قابل حمله بر خارج باشد، در خود ذهن هم اگر ما جنس را به صورت نسبت به فصلی که در ذهن است جدا فرض کنیم و هر دو را دو جزئی از یک شیء ثالثی به نام حد تلقی کنیم، در اونجا هم قابل هم بر هم دیگه نخواهند بود. میخواد بفرماید خود جنس و فصل باز دو اعتبار داره. یه اعتبار این که ما یک نظر ثانوی کنیم به این مفاهیمی که عرض کردیم. خب خوبه اول نظر اولیشو بگیم تا بعد نظر ثانویش. انسانی را در نظر گرفتیم، یا فرض کنید یک عرضی را، خطی را در نظر گرفتیم، خواه انسانی که در خارج مرکب از ماده و صورت است و خواه خطی که در خارج بسیط است و ما اومدیم یه ترکیبی ذهنی براش درست کردیم، اومدیم و یک مفهوم باز شده ای ازش گرفتیم به نام حد. انسان را گفتیم حیوان و ناطقون، خطم گفتیم مقدار و زوبود انواهد. خب این کار را کردیم. این مفهومی که الان به دست ما اومده مقدارون زوبودن واحد یا حیوانون ناطقون فرق نمی کنه، چه اونجایی که از مرکب خارجی حکایت کنه چه اونجایی که از بسیط خارجی حکایت کنه. یه وقت ما این مفهوم تفصیلی باز شده را مرآت قرار میدیم برای ماهیت واحده ای که در خارج است به نام انسان یا به نام خط. میگیم این ماهیت واحده ای که در خارج است صورت ذهنیش حیوان و ناطق است. در این لحاظ حیوان و ناطق یک ماهیت است، حکایت می‌کند از یک ماهیت خارجی. ترکیب بین حیوان و ناطق که در اینجا از هم باز شدن، این ترکیب اتحاد خاصی است بین متعین و لامتعین. در اینجا ماهیت واحد است. جنس و فرد به عنوان جزء از ماهیت دو جزء منفک نیستن، یک ماهیت هست. جنس هو الفصل، تفاوتشون به تمییز و ابهام هست. حیوان و ناطقی که ما داریم به حکایت میکنه از انسان، حیوانیتش این ناطقیتش هست. الحیوان الذی هو الناطق و الحیوان الذی هو الانسان و الناطق الذی هو الانسان، اینا یک ماهیتن. در ذهن بازش کردیم شده حیوان و ناطقون، ولی حیوان و ناطق به عنوان دو ماهیت لحاظ نشدن، به عنوان دو چیز از یک شیء اخذ نشدن، بلکه یه ماهیت باز شده است و دو حالت پیدا کرده، یه حالت ابهامی شده حیوان، یه حالت تعینی شده ناطق. تنها به این جهت است که ما میگیم جنس و فصل با هم اتحاد دارن، جنسش هم میشه بر فصل، جنس و فصل هر دو هم میشن بر ماهی، بر نو، نو هم میشه بر هر یک از اینا، چون اینجا یک در خارج یک نو است، یک ماهیت نوعی داریم، در ذهنم یک مفهوم داریم که باز شده، یه حالت ابهامیش داره یه حالت تعیینی، اما یه ماهیت هست. ولی اعتبارات دیگری هم داره. اعتبار دیگریش اینه که حالا این مفهومی که اومده تو ذهن ما باز شده، بیاییم یک نظر ثانوی بهش بکنیم. تو مرز ذهن ما الان چیه؟ یه صورت باز شده ای که حالت ابهامیش اسمش حیوان است، حالت تعیونیش هم اسمش ناطق است، یا بفرمایید حالت ابهامیش اسمش مقدار است، حالت تعیونیش هم اسمش زوبودن واحد است. این تو ذهن ما باز شده. ذهن میاد باز مجدداً روی این مفهوم نگاه میکنه، میگه این حیوان است، اینم ناطق است، این یه مفهوم، اینم یه مفهوم. این در این نظر ما دیگه حیوان و ناطق به عنوان مرآت برای نوع خارجی در نظر نگرفتیم، اصلا ابجکت ادراک ما در اینجا خود همین مفهومه، یعنی یک نظر منطقی است روی این، نظر فلسفی نیست که حاکی از خارج باشه، اتصاف ظرف اتصافش خارج باشه، ظرف اتصافش هم ذهنه. یعنی همین مفهومی که تو ذهن است، یکی حیوان است یکی ناطق است، مجموعش اسمش حد است. این نظر ثانوی است روی این. در این نظر ما یک کل داریم به نام حد، دو جزء داریم به نام جنس و فصل. نه جنس این فصل است، نه فصل این جنس است، و نه هر دو این حد هستند. یعنی کل از دو جزء تشکیل شده که کل این جزء نیست، هیچ جزئی هم این جزء دیگر نیست. این نظر دیگری است روی همین مفهومی که در ذهن ما هست. پس حتی در عالم ذهن ما جنس و فصلی که عرض می‌کنیم دو حیثیت داره. تنها در یک لحاظش هست که ما میگیم اینا با هم اتحاد دارن و یک ماهیتن، و الا در لحاظهای دیگه اینا دو تا مفهوم متغایر هستن و قابل حمل و بر هم نیستن. فلذا نمیشه بگه الجنس و فصلون، الفصل و جنسون، یا الجنس و حدون، یا الحد و فصلون، هیچ کدوم از هم نمیشه. والجنس و والفصل فی الحد ایزن، اینا خیلی دقتهای انصافا قابل تحسین است. این حیثیت ها رو از هم تفکیک کرده مغزهای خیلی اندیشمند های غربی امروزی توی این تحلیل که اینقدر پیشرفت کردن تو تحلیل زبان، فکر میکنم به این دقایق هنوز برسن. اینا از نظر تحلیل مفاهیم و تحلیل لغات خیلی پیشرفته از این کار شیخ. حالا در مسئله باید اینجور گفت یا نه اون یک حرف دیگه نیست، ولی خود کار فلسفی و تحلیل خیلی ارزشمنده و دقیق. ول جنس و الفصل فی الحد ایزن، حالا حد را ما لحاظ بکنیم، تا به حال رابطه اینا رو با محدود داشتیم میسنجیم. خود حد را وقتی در نظر بگیریم، حیوان و ناطق را یا المقدار و زوبود واحد را، اینا در نظر بگیریم، در اینجا یه جنسی داریم به نام حیوان، یه فصلی داریم به نام ناطق، مجموعش هم اسمش حد است. هر یک از اینا از اون جهتی که جزء حد است به ما انه حدن، نه حد است به ما انه مرآتون للمحدود و کاشفون ان طبیعت واحده. حد است به عنوان اینکه یک مفهوم ذهنی مرکبی است، ذهن اینو ملاحظه میکنه و اینا میگه چون از جنس و فصل ترکیب یافته شده اسمش حد است، حد تام است. مثلا از اون جهتی که جنس و فصل هر کدام جزئی از حد، به ما انهو حدون، نه به ما انهو کاشفونن محدود واحد و طبیعت واحده. وقتی اینجور در نظر بگیرید، فانهو لا یحمل علی الحد، جنس رو بر حد نمیشه هم بکنن، بگن الحد و جنسون. یعنی حیوان و ناطقونی که همزه است حد است، بگید حیوانون نمیشه. یا عنوان منطقیش را بگیرید، بگید الحد و جنسون نمیشه، الجنس و حدون نمیشه. در اینجا باز حسابت جزء و کل است. و این که رابطه با خارج ندارید، و در خارج ما طبیعت واحد داریم، در خارج دو جزء نداشتیم، بین خط مقدار و فرض بفرمایید زوبود تعدد خارجی وجود نداشت. اما حالا که شما به عنوان حد در نظر گرفتید، حد از دو جزء تشکیل شده، هیچ کدام از اجزا جزء دیگری نیست، هیچ کدام از اجزا هم این کل نیست. فانه لا یقال للحد انه جنسون، همینطور لا یقال للحد انه فصلون، یا بالعکس بگید الجنس و حدون، الفصل و حدون، یا الجنس و فصلون. فلا یقال لحد الحیوان انه جسمون ولا انه زو حسن ولا بالعکس. اگر گفتن اگر معنای این بود که جنس قابل حمله بر حد باشد، حد مساقش چیه؟ حیوان و ناطق. جنسش در این حد چیه؟ حیوان. اینجا میشه بگن کل این حد حیوان است؟ حل حیوان کل حد است؟ اون نمیشه بگن. یا حد حیوان رو از شما بخوان، میگید زو جسم و زو نفسن. وقتی این جسم را شما حیوان را تحلیل میکنید به جسم و زو نفسن، میشه بگن که حد حیوان جسمیت است؟ نمیشه هم بکن، چون در این رابطه حد را به عنوان یک امر مرکبی در نظر میگیرید که دارای دو جزء است. جزء حمل و جزء الکل صحیح نیست. این یک حیثیت، یک لحاظ. اما من حیث الاجناس و الفصول و طبائع و تنعت و طبیعتن علام و علمتن. اینجا این نسخه خیلی مختلفه. طبیعت هست، تبعثو هست، تنبعثو هست. ظاهرم هیچ کدومی صحیح نیست. صحیح ترش یا تنها نسخه صحیحش تنعتو هست. اما اگر ما جنس و فصل را به عنوان دو مفهومی که یک ماهیت را وصف می کنند و توضیح می دهند، حکایت می کنند از یک ماهیت، دو مفهومند اما این مفهوم مجموعاً یکی می شند و حکایت می کنند از یک ماهیت خارجی، اگر از این جهت در نظر بگیریم، اینجاست که دو مفهوم لابش عزیز که حمل بر محدود میشه، بر نوع میشه. اما من حیث در تعبیرات امروزی قاعدش این میکنه مثلا اینجا یه انه بیاره، من حیث ان الاجناس و الفصوله، ولی این حیث رو شیخ همطور اضافه کرده به جمله بعدی. من حیث، از اون حیثی که الاجناس و الفصول و طبایع و الاجناس مبتدا، طبایع و خبرش، از اون جهتی که اجناس و فصول طبیعت هایی هستند که ناعت طبیعت دیگری هستند، یعنی دو مفهومی هستند، دو ماهیت، دو طبیعت جنسی و فصلی هستند که میخوان حکایت کنند از یک طبیعت دیگری، وصف باشند برای اون، بگن اون مایی، اون طبیعت نوعیه انسان جنس هست، حیوان هست، ناطق هست. اگر تعبیر روشن‌تر بخوایم بکنیم، این تعبیر پیچیده ایست، مخصوصا با اگر نسخه های تبعث و تنبعث و اینا رو کسی بخواد توضیح بده که خیلی تکلف آمیز میشه. به تعبیر خودمون بگیم، اگر ما جنس و فصل را مرآت قرار بدیم برای شناختن یک طبیعت خارجی، همون طبیعت واحده را بخوان در ذهن به صورت تفصیلی منعکس کنیم، به این نظر نگاه بکنیم به این جنس و فرد، به حیوان و ناطقی که در ذهن ماست، نه به عنوان ثانوی منطقی که بگیم هازا حد مرکب من جنس و فصل و هر یک از اینا جزئی از حد دستن، به اون نظر باز اگر نگاه بکنیم قابل هم بر هم نیستن. فقط از این نظر که این دو مفهومی هستند که هر دو بیان علم تفصیلی و ابهامی از یک شیء خارجی هستند و مرآتند برای نشان دادن اون طبیعت واحده، من حیثی که این اجناس و فصول طبایعی هستند، یعنی طبیعت جنسی و فصلی هستند که نعت می کنند و وصف می کنند طبیعتی را، یعنی طبیعت نوعیه ای را. علاما علمته، اگه اینجور عقص کنی، این حیثیت را لحاظ کنی، فانا تهمه را علی المحدود. اینجاست که به انسان خارجی میشه بگن حیوانون، بله علی انسان خارجی حیوانون، الخط و مقدار، با این که مقدار جزئی از حد انسان است ولی بر خودش هم میشه، چون در این لحاظ مفهوم مقدار و مفهوم زوبودن واحد فرقشون فقط به تعین ابهام است، یک مفهومه. بل نقول ان الحد يفيد بالحقيقه معنى طبيعه واحده. حد با این که مرکب است اما معنای یک طبیعت رو داره بیان میکنه. مثلا انک اذا قلت ال حیوان ناطق یحصل من ذلك معنا شيء واحد. شما وقتی حیوان ناطق را به عنوان یک حدی برای یک ماهیت خارجی، نعتی و وصفی برای طبیعت خارجی در نظر بگیرید، هو به عینه الحیوان الذی ذلک الحیوان هو به عینه ناطق، اون طبیعت خارجی که انسان است عیناً حیوان است و عیناً ناطق است. یک طبیعت بیشتر نیست. با دو مفهوم از شکایت میکنید، اما این دو مفهوم دو حالت از یک مفهوم هست، یه حالت ابهامی و یک حالت تعیینی. فاذا نظرت الى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرتون في الذهن. وقتی شما انسان رو فقط در خارج به عنوان یک طبیعت واحد در نظر میگیرید، یا خط را به عنوان یک طبیعت عرضی در خارج در نظر میگیرید، شما یه چیز رو میبینید، یه نوع کثرتی نیست. معناش هم وقتی در ذهن شما میاد یه معناست، چون حکایت میکنه از یه شی، یه چیز بیشتر نیست، یه ماهیت بیشتر نیست، خود دوتا معنا نداره یه ماهیت. هر چه از این درک میکنید همون معنای اون ماهیت خاص واحدی است که در خارج است. لکن نکه اذا نظرت الی الحد، اما اگر شما بعد از این که انسان را در خارج دیدید و در ذهنتون به صورت الحیوان ناطق به عنوان یک معنای متحد بین دو حالت تحصلی و لا تحصلی منعکس شد و الحیوان ناطق بالاخره شد یک ماهیتی که حکایت میکند از انسان خارجی، بعد از همه اینا برگشتید و حیوان ناطق ذهنی را مورد مطالعه قرار دادید، گفتید حالا این یک کلمه است یا دو کلمه، دو مفهوم است یا یه مفهوم است، خب میگه بدون شک حیوان مغایره‌ای است بینش، نمیشه بگه حیوان ناطقی که در ذهن است هیچ اصلا تعددی ندارد، دو تا مفهومه، کثرتی هست درش. کثرتی هست یعنی چی؟ یعنی دو تا جزء اصلا از یک حد، پس حد میشه مرکب، هر یک از اینا میشن جزءش. رابطه جزء با کل طوری است که جزء قابل حمل بر کل نخواهد بود، جزء حمل بر جزء دیگر نخواهد بود. این معقول ثانی منطقی است، اونجا ماهیت بود، در ذهن آمده بود ماهیت نوعیه، دو حالت تحصل و ابهام داشت اما یه ماهیت بود. اینجا شما این ماهیتی که منعکس شده در ذهنتون برگشتید خود این را مورد مطالعه قرار دادید، دو تا مفهوم دیگر را به نام جنس و فرد بر اجزایش هم کردید، بر کلشند مفهوم حد را. اینجا که این مطالعه نظر ثانوی بهش میکنید، اذا نظرت الى الحد فوجدته مؤلفا من عدت هذه المعانی، و این بالاخره چند تا معناست، و اعتبرتها من جهت ما کل واحد منها علل اعتبار المذکور معنا فی نفسی غیر الاخر. این را به این صورت در نظر گرفتید، و اعتبرتها من جهت ما، در نظر گرفتید شما این مفهوم را از این جهت که هر یک از اینها علل اعتبار المذکور، این علل اعتبار المذکور معترضه است، طبق این فرض هر یک از اینها کلون مبتدا کل واحد خبرش معنا فی نفسه، طبق این اعتبار هر کدام از اینها یه معنایی است، یعنی ناحیوانیات یه معناست، ناطقیات یه معنای دیگری است، غیر الاخر، حیوانیت عین ناطقیت نیست، معناش ناطقیت هم غیر عین حیوانیت نیست. وقتی به این لحاظ نظر کردی وجدت هناك كثرة في الذهن، بدون شک در اینجا ما کثرتی داریم، یکی اینجا ماهیت واحدی تو کار نیست. فإن عنیت بالحد، پس دیدید دو لحاظ است در اینجا، به یک لحاظ مفهوم واحدی ماهیت واحدی است که باز شده و حکایت میکنند مرآت است برای یک محدود خارجی، به این لحاظ بود که گفتیم اینا همش قابل حمل است بر هم، همه یکیه. به لحاظ ثانوی که برگشتیم خود این مفهوم باز شده را جدا جدا بهش نگاه کردیم، گفتیم این اسمش جنس است، اون اسمش فصل است، مجموعش حد را تشکیل میدهد. در این لحاظ دیدیم قابل هم بر هم نیستند، جزئیتی در کار است، کلیتی در کار است، تغایری در کار است. خب با توجه به اینکه دو اعتبار داریم، حالا شما کدوم اعتبارها را میخواد بگید که وحدت دارد و عینیت داره یا کثرت داره؟ فإن انیت بالحد المعنى القائم في النفس بلا اعتبار الاول، اگر وقتی حد میگید، شما این مستشکلی که رابطه حد و محدود رو مطرح کردید، اون مستشکلی که اول فصل این رابطه رو مطرح کرد، شما که میگید حد، منظورتون همون معنای باز شده ایست که ما از انسان در ذهن داریم، اون اعتبار اول است که یک مفهوم باز شده ایست که حکایت میکند از یک ماهیت واحدی در خارج، مرآت برای اون است، تبایع و تنعت و طبیعتا واحده، مفاهیمی است که از یک طبیعت حکایت میکنه و یه چیز را داره توصیف میکنه، مرآت برای اون است. اگه اینجوری در نظر بگیرید، هو الشیء الواحد الذي هو الحیوان الذي ذلک الحیوان هو الناطق، این انسانی است که این انسان عین حیوان است، حیوانیتش هم عین ناطقیتش است. در اینجا این اعتباری است که همه یکی هستند. اگه تفاوتی دیده بشود فقط به تحصل و لا تحصل است، ابهام و تعین است. و هو الشیء الواحد الذي هو الحیوان الذي ذلک الحیوان هو الناطق. در این اعتبار اگر حد را به این معنا در نظر گرفتید، کان الحد به عینی هو المحدود المعقول، در اینجا حد همون محدود است، منتها در عالم عقل، همون انسان است که آمده در ذهن شده حیوان و ناطق، حیوان و ناطق همون هر انسان است. این در صورتی که منظور ما از حد همون مفهوم تفصیلی طبیعت خارجی باشد. اما ان انیت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الثاني المفصل، اما وقتی اگر میگید حد، منظورتون این نظر ثانوی منطقی است که حالا این مفهومی رو که اومدید در ذهن شما این نظری بهش کردید، گفتید هذا حد لذلك المحدود و این حد مرکب من جزئین، احدهما فصل جنس و الاخر الفصل. اگر اینجور لحاظ کنید، لم یکن الحد به عینهی معناه و معنی المحدود، معنای این حد جنس و فصل این محدود خارجی نیست، بل کان شیئا مؤدیا الی کاسبا له، این یه چیزیست که وسیلهی میشه برای شناختن اون شیء خارجی. در اینجا ممکنه ماهیتی برای شما مجهول باشه، بعد تعریف کنن با جنس و فصل، جنسش ها میدونید، فصلش ها میدونید، این تابراتون مشخصه، از راه اینها کسب میکنید یه ماهیت مجهولی را. وقتی به این لحاظ نظر میکنید، دو چیز اینجا، یک کاسبی دارید، یک مکتسبی دارید. اون چه کاسب است این مفهوم مرکب است، اون چه مکتسب هست یک نوع بسیط است، یک ماهیت بسیط نوعی است. خب دیگه در این اعتبار شما توقع نداشته باشید که حد عین محدود باشد، نه، اینجا دو چیز است. ثم الاعتبار الذي يوجب كون العد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزء عين من الحد بل محمولين عليه بانه هو لا انهما شيئان من حقيقه متغايران و مغايران للمجتمع. اگر شما بخواید حد را به عنوان انه محدودن و حاکنن المحدود در نظر بگیرید، دیگه ناطق و حیوان دو چیز نخواهند بود. لا یجعل الناطق و الحیوان جز این من الحد. در کجا؟ در کدوم اعتبار؟ در اون اعتباری که حد را دارید به عینه محدود میبینید، یعنی نظر مرآتی کردید به این حد، دارید محدود را میبینید. اینجا حد و محدود یکی هست. در این نظر حیوان و ناطق وضعشون چجوره؟ اونا هم یکیه دیگه، اینا جزئین از یک شیء مرکب اینا نیستن. یه چیز باز شده است. بل محمولان علیه، بلکه هر یک از اینا حمل می شوند در اون انسان، بر اون محدود، به انهو هوه، هو هویت بینشون هست، نه اینکه یکی کاسب است یکی مکتسب. لا انهما شیئان من حقیقتن، دو چیز از یک حقیقت مرکب نیستن، دو چیزی که خودشون با هم تغایر دارن، هر کدامشون غیر دیگری است و هر دو مغایر با اون مجموع هستن، متغایران نسبت به هم دیگه و مغایران للمجتمع نسبت به کل. لکن نعنی بهی فی مثالنا الشیء الذی هو بعینه الحیوان، ما که میگیم حد و محدود با هم اتحاد دارن، اجزای هم با هم اتحاد دارن، به این نظر میگیم الشیء الذی هو بعینه الحیوان، انسانی که به عین حیوان است، حیوانی که یک ذالک الحیوان حیوانیته مستکملتون متحصلتون به نطق، و حیوانیتش چیزی مجزای از ناطقیتش نیست، حیوانیتش که حالت ابهامی داشته که با نطق استکمال پیدا کرده و تحصل پیدا کرده و روشن شده. اما اون اعتباری که یوجب کن الحد غیر المحدود، اون اعتبار دومی که گفتیم، در اون اعتبار یمنع ان یکون الجنس و الفرد محمولین علی الحد، به اون اعتبار نمیشه بگن الحد هو الجنس الحد هو الفرد. ببینید چندین مرتبه شیخ هی مطالب تکرار میکنه به عبارات مختلف، بل جز این من، که ظاهرن فکر میکنم باید جز آن من باشه، اگه بل جز این باشه این حتی منفی میشه، حمل بر حد نمیشوند، پس چیم؟ بل هما جز آن من، در این نظر هر یک از جنس و فرد جزئی برای حد هستند، نه محمول بر حد و متحد با حد. فلذالک لیس، هیچ نسخه اینجوری نیست ولی من حد میزنم، حالا آقایین که ادبیاتش رو خوب دقت کنن ببینن که بل جز عینی هم باشه این معنا رو میرسونه یا نه. فلذالک لیس الحد به جنس، در این اعتبار نمیشه بگه الحد و جنسون، ولی الجنسو به حدن، ولی الفصلو واحدن من هما، الفصلو جنسون یا الفصلو حدون، هیچ کدوم نمیشه بگه. ولی جملت و معنی الحیوان مؤلفن مع الناطق هو معنی الحیوان غیر مؤلفن، عبارت رو ملاحظه بفرمید، نه مجموع مع کل معنای حیوان، در حالی که تألیف شده از با ناطق، روی این کلمه مؤلفن تکیه داریم، یعنی اگر شما حیوان و ناطق را به عنوان دو جزئی که با هم ترکیب میشن در نظر بگیرید، این غیر از اون حیوانی است که هنوز ترکیب نشده با ناطق. ولا جملتو، یعنی مجموع معنای حیوان، در حالی که ترکیب شده است با ناطق، نه عین ناطق است، نه اون حیوانیتی که عین ناطقیت است، بلکه حیوانیتی که ترکیب شده با ناطق، لیس هو معنا اون حیوانی که ترکیب نشده است، در حالی که غیر مؤلفین. و همینطور این معنای حیوانیتی که ترکیب شده نیست معنای ناطق در حالی که ترکیب نشده است. ولا یفهم من معنا مجموع حیوان و ناطق ما یفهم من احدهما، اون معنایی که از حیوان و ناطق مجموعا میفهمید که هر کدام یه معنای خاصی است مستقلی است، مجموعش اون چیزی است که از یکی از اینا میفهمید، نه، معنی که از حیوان میفهمید یه چیزیست، معنی که از حیوان و ناطق مجموعا میفهمید یه چیز دیگریست، اون یه معنی بیشتریست، دو تا معناست. ولا یحمل احدهما علیه، اون کل هیچ کدام از این اجزا نیست. فلیس مجموع حیوانون و ناطقون هو حیوانون، پس مجموع حیوان و ناطق حیوان نیست. و ناطقون، حقش این بود فرماید و لا ناطقون، یعنی مجموع حیوان و ناطق نه تنها حیوان است و نه تنها ناطق است، بلکه حیوان و ناطق حیوان و ناطق است. نه حیوان تنها و نه ناطق تنها. لأن المجموع من شیئین غیرهما، مجموع حیوان و ناطق است. اگر بگیم حیوان و ناطق حیوانون، معناش این است که مجموع این جز باشد. بل سالسون، مجموع غیر از این یکی هست و اون یکی. لأن کل واحد من هما جز اون من هو، ول جز را یکون هو ول کل، ول الکل یکون هو ول جز. ملاحظه فرمودید که چه دقت‌های زیبایی در اینجاها انجام گرفته، ولی آیا این مسئله حد و محدود و جنس و فصل و اتحاد اینها را حل می‌کنه این دقت‌ها و این ریزکاری‌ها، یا مسئله از قرار دیگری است؟ آیا ما هر جا هر ماهیتی را بخوایم بشناسیم باید حتما جنس و فصلی برای اون در نظر بگیریم و یک تحلیل ذهنی بکنیم و اون رو تحت یک مقوله قرار بدیم و فصلی برایش در نظر بگیریم تا شناختی از اون ماهیت برای ما حاصل بشه، یا اینجور نیست؟ به نظر ما شناخت ماهیت ها به این صورت ها انجام نمیگیریم. ماهیت ها در خارج دو جورن، نه دو جور که یعنی یا مرکب از جنس و فصل، مرکب از ماده و صورت باشند، یا نه ترکیبات اصلا فرق میکنند. اگر یک ماهیتی واقعا بسیط باشه، فرض کنید مثلا رنگ بیاض این ماهیت عرضی است و واقعا در خارج بسیطه، ما اینجور فرض میکنیم. حالا بیاض چیه؟ ما در خارج رنگ داریم یا نداریم یا نمیدونم چی؟ حالا اینا مناقشه در مثال نکنید. به هر حال در خارج ما ماهیت بسیط داریم. اگه بسیط نداشته باشیم که مرکبی به وجود نمیاد. ما مرکبات بسیطی رو به وجود میاد دیگه. فرض کنیم به عنوان مثال یک بسیط ما بیاض، این ماهیت بیاض بسیط مرکب از دو چیز نیست. ممکنه شما بگید رنگ نور مرکب از 7 تا نور است یا بیشتر، اما بالاخره یه بسیطی هم داره دیگه. یک شم رنگ سفیده، این رنگ سفید در نظر میگیرید، چشم ما این رنگ رو میبینه. فرض کنید که چشم سالم باشه و اون رنگ رو درست ببیند روی فرض. حالا اگه یک کسی گفت چشم ها مختلف هستند و طبق شرایط فیزیولوژیکی شون فرق میکنه درکشون این حرفا، اونا با سر جای خودش. روی این فرض که یه چشم سالمی باشه که یک واقع رنگ سفید رو در خارج همونطور که در خارج هست ببیند. خب وقتی این را دید، یک صورت حسی از این در قوه حاسه و مبصرش منعکس میشه. حالا باز این قوه حاسه کجاست؟ تو چشمه، تو مغزه، تو نفسه است، عالم مثاله است، جای دیگه است؟ این هم بماند. بالاخره برای قوه این در یه جایی منعکس میشه به همین صورت جزئی که در خارج است، همون سفیدی که در خارج است. این صورت حسی است. عقل یک هنری داره دنبال این حس، خیال یا هنری داره که میتونه این صورت رو در خودش حفظ کنه. یعنی یه عکس ثابتی از این صورت حسی متغیر بگیره. این صورت حسی رو که من دارم میبینم، وقتی رفت صورتش هم میره دیگه. فرض کن یک ثانیه باقی بمونه. اما قوه خیال میتونه یه عکسی بگیره که برای خودش نگه داره این عکس. 100 سال دیگه هم میتونه همین سفیدی را که دیده به یاد بیاره. در قوه حافظه ایزه محفوظ باشه. قوه خیال. اینم یه قوه صورت خیالی میگیره. این همین کار عقل میکنه، مفهوم سفیدی را میگیره. یعنی چطور قوه خیال یک صورت ثابتی میگرفت، عقلم یه مفهوم ثابتی از همین میگیره. اگه شما در عالم یه فرد فقط بیاض باشید، یک فرد بیاض، هیچ کثرتی نداشت، مثل قول آقایون که میگن شمس ماهیت واحده منحصر به فرده، خب دوتا نداریم دیگه شمس طبق نظر آقایون دیگه. بالاخره ماهیتی که یه فرد داشته باشه انکار نمیکنن حکما. اگر ماهیتی یه فرد داشته باشه ما نمیتونیم ماهیتش درک بکنیم. اگر بسیط باشه، همونطور که قوه خیالی مفهوم خیالی از این میگیرد، صورت خیالی میگیره و ثابت، عقلم یه مفهوم عقلی میگیرد و ثابت. ماهیت همین، هیچ چیزی دیگه نیست. اگه کسی چش داشته باشه و رنگ سفیدی رو ببینه، این ماهیت رو میتونه درک کنه. اما اگه کسی چش نداشته باشه، رنگ سفیدی ندیده باشه، یا نه چش نداره یا ندیده، شما راهزاری بخواد براش تعریف کنید که سفیدی چه جور چیزیه، چیکار میکنید؟ هزاری متوسل بشید به تحلیلات و عرض کنم جنس و فصل درست کنید این حرفا، بالاخره نمیفهمه سفیدی یعنی چی. مثال معروف بچه‌ای که معنای بلوغ رو، معنای غریزه جنسی رو درک نکرد، هزاری شما بخواد بگید آخرش اون عسل میزنه، عسل چه کجا مسئله مورد بحث کجا، تا خودش نچشیده باشه مصداقی ازش رو درک نکرده باشه هیچگاه نمیتونه معنای کلیشو بفهمه، یعنی حقیقت اون ماهیت. اگه مصداقی ازش رو درک کرد میتونه، بله ممکنه ما یه ماهیتی داشته باشیم در خارج، علل فرض مرکب از دو چیز، ما قبلا یکی یکی اینو جدا جدا دیدیم، فرض کنید سکنجبینی که مرکب است از سرکه و شیره، ما سرکهشو دیدیم، میشناختیم، شیرهش هم دیدیم، ولی سکنجبین تا حالا ندیدیم. یکی کسی بگه آقا سکنجبین یه ماهیتی است مرکب از سرکه و شیره، خب این برای ما تعریف میشه چون سرکهشو دیدیم، شیرهش هم دیدیم، میگه مجموع اون دو تاست. حالا بگذارید از اینکه مزه سکنجبین رو باز تمام نچشیم نمیدونیم چه مزه ایست، ولی به عنوان اینکه سکنجبین مفهوم کلی مرکب از سرکه و شیره هست اینو میتونیم درک بکنیم. پس تعریف از اینکه میاییم بگیم از دو چیز مرکب است وقتی به درد ما میخوره که دو جزش بسایدش رو قبلا شناخته باشیم، وقت به ما بگن که مجموع این دوتا میشه شیء ثالث، شیء مرکب. در این صورت ترکیب از دو چیز خواهد بود که هر یک از اینا یا یکی ماده است یکی صورت، یا هر دو تا ماده هم دو تا با صورت‌های خودشون ترکیب شدن روش صورت ثالثی اومده. اون صورت ثالث را به واسطه اجزایش می‌شناسیم، واسطه ماده و صورتش، یا به عنوان دو تا جزء ماده، یا به عنوان دو تا صورت، حالا کدومش ممکن هست اون یه بحث دیگری می‌خواد. در اینجا ما واقعا اون چرا شناختیم ماده هست و صورت، یا دو تا ماده هست که شناختیم، این دو چیزی که در خارج هستن و هر دو اینا دو تا ماهیت به اصطلاح به شرط لا هستن، یعنی ماهیت تام من، ولی به شرط لا بودن که مانع از ترکیب نمیشه. به شرط لا هستن یعنی چیز دیگری توی این ماهیت نمیاد، نه اینکه این ماهیت با یه شیء دیگری جفت نمیشن، منظم نمیشن، ترکیب نمیشن. اینکه معنی به شرط لا اینجا نیست، بلا ماده و صورت که همه میگن با هم ترکیب میشن اتحاد هم پیدا میکنن، شیء خودش فرمود اینجا ماده و صورت با هم اتحاد دارن و در این حال ماده ماده است، صورت هم صورت است، هر دو هم مفهومشون به شرط لا هستن. این به شرط لا مانع از اتحاد در وجود نمیشه، به شرط لا هستن یعنی جزء ماهیت اون نمیشه، مفهومش جزء مفهوم اون نمیشه. ولی ما دو تا ماهیت رو شناختیم که دو تا به لحاظ شرط لا هستن، از ترکیبشون هم یه مرکبی به وجود میاد، مرکبات شیمیایی اگه این ماهیت جدیدی باشن رو از این ترکیب بخوام معرفی کنیم. فرض کنید اگه یک کسی اکسیژن رو شناخته بود، هیدروژن هم رو شناخته بود، اما آب تا حالا ندیده بود، فرض میگفتیم اکسیژن چیزی که از آب به این آب و هیدروژن با این نسبت به وجود میاد، تعریفی میشه. اما این مواردی که ما بخوایم عرض کنم که اینجایی که ما دو تا شیء را با اجزای خارجشون شناختیم میتونیم تعریف کنیم با همون ماده و صورتشون، ببین چیزی است مرکب از این دو تا، مرکب از این دو جزء، این میشه این کل. آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن است. مسئله‌ای که اینجا پیدا میشه در مربوط به زبان و قواعد دستوری و تحلیل‌های زبانی است. یعنی اینجا ما وقتی میخواد جمله‌ای تشکیل بدیم و بیان بکنیم، موضوعی میخواییم و محمولی که موضوع و محمول با هم اتحاد داشته باشن به یک نحو من الاتحاد، یا وحدت داشته باشن یا اتحاد. ما هر چیز رو شما بخواید بیان بکنید به صورت قضیه‌ای، یا باید بین موضوع و محمول وحدت باشد، هوه هوه، این در حمله اولیست. هر انسان و انسانون، این هم معناش وحدت بین موضوع و محمول. اما اگر موضوع و محمول وحدت ماهوی نداشتن، دو تا ماهیتن، دو تا ماهیتشان یکی نمیشن، ناچار وقتی بخواد یکی را حمل کنید بعد دیگری، باید یه معنی اضافی، یه چیزی بسازید که قابل این هم بشه که یکی نفر اتحادی ولو در ذهن براتون به وجود بیاد. ناچار هستید مفهوم مشتق درست کنید، یا کلمه زوی، نسبتی، چیزی بهش اضافه کنید تا قابل هم بشه. یعنی فرض این که جسمی داریم و بیازی داریم، بیاز شناختید، شما جسم هم رو شناختید، میخواد بگید این جسمی که در خارجه بیاز داره، یا باید بگید بیاز دارد، یا باید زو بیاز، یا باید یه مفهومی بسازید که همین معنا رو افاده کنه، میگید ابیاز. این که این معنای قابل حمل، زو بیاز یا ابیاز قابل حمل است بر جسم، اما بیاز قابل حمل نیست، سرش مانه اینه که این دو ماهیتن. حمل شما میخواد یک کاری بکنه که دو تا رو با هم جوش بده. اینه که باید مفهوم مشتق درست کنید یا مفهوم اضافی درست کنید، نه این که واقعا جنس و فصل لا به شرط وقتی شدن اصلا یه جور ماهیت دیگری هست و این اتحاد داره و با اون و اون ندارد و این همه زحماتی که کشیدن. این هر جا شما هر شعر مفهومی که مغایر باشه ماهیتی با ماهیت دیگری را بخواید هم کنید، ناچار این کار بکنید، ذاتی باشد یا عرضی، حمل شایع سنایی باشه یا حمل دیگری. اگه دو ماهیت، البته حمل ذاتی اولی یه ماهیت هم طبعا در حمل شایع سنایی مطرح میشه. این معقولات ثانیه منطقی باشه هم بکنید برای یک شیء، یا مفاهیم اولا باشه یا مفاهیم فلسفی و انتزاعی باشه. هر جا بخواید هم کنید بر چیز دیگری را، تا این مفهوم به گونه ای نباشه که یک ذهن شما بتونه یک نوع اتحادی بین موضوع محمول ایجاد کنه، قضیه درست نمیشه. این که مشتق باید بسازید، زو بهش اضافه کنید، یا در هر زبانی به شکلی، یه ویژگی خاص هر زبانی داره، این به خاطر اینه که قضیه جفت بشه، درست بشه، موضوع محمول هم بشن در هم، اتحاد ذهنی در ذهن شما برقرار بشه، رابطه بین این دو تا بفهمید این بیاض با این جسم رابطه ای داره، این برای اینه. اگه اینا رو بذارید کنار، ما اصلا مفهوم مشتق و مفهوم لا به شرط و به شرط لا خارجی و این حرفا اینجا احتیاجی بهش نداریم. این شیء خارجی، این ماهیت مرکب از چیه؟ از دو شیء مرکب، دو تا عنصر بسیط. تعریف چیه؟ همین مرکب از این دو عنصر بسیط. حالا این دوتا اگر باید ماده باشه یا صورت، باید ترکیب اتحادی داشته باشن یا انضمامی، مفهوم جنس و فصل چگونه هست، خب اینا از لحاظ از کردم تحلیل ذات ذهنی خیلی خوب، ولی اینا مشکل ما را حل نمی کنه. راه شناختن ماهیات خارجی این نیست که ما اینا رو ببریم تحت مقولات دهگانه. اولا تو خود مقولات دهگانه حرف است، کی گفت اصلا جوهریت جنس مقول اولاست؟ شما یه جا جوهریت رو نسبت به نوع میگید جنس هست، اما نسبت به ناطق میگید نه، این همون زایدون آرزون علی اصلا فی حد نفسی. جوهریت یه معنای ماهوی نیست، جوهریت یعنی ماهیتون اذا وجدت وجدت رافی موضوع. همه مفاهیم انتزاعی، ما یه مفهوم، یه معنای عرض کنم که بدیهی که از مفهوم جوهر نداریم، که هر که گفت جوهر همه میفهمند یعنی چی. باید تعریف کنیم تعریف جوهر چیه؟ ماهیتون اذا وجدت وجدت رافی موضوع. این حالا بعد از اینکه موضوع رو تعریف کنیم، ماهیت رو تعریف کنیم، تازه با اینها ما میفهمیم مفهوم جوهر اینه چه مفهومیه. حالا شما ملاحظه بفهمید، کلمه ماهیت وقتی میگید مفهوم ماهوی است؟ خود مفهوم ماهیت که ماهیت نیست، تحت مقوله از مقولات نیست، خودش مفهوم انتزاعی است، مثل مفهوم عرض میمونه. اذا وجدت، اذاشو بگید، وجدتشو بگید، اینا مفاهیم ماهوی هستن. موضوع مفهوم ماهوی است، از آغاز ثانیه فلسفی است، و در این تعریف وجود را لحاظ کردی، میگید یعنی ما وجوده لا فی موضوعه. پس ماهیت رو دارید با نحوه وجود میشناسید، پس چگونه جوهر میشه مفهوم جنسی و از
قبیل معقولات اولا، اینا مال اینه که خواستن ما وقتی دسترسی به شناخت یک ماهیتی نداشته باشیم، ذهن سعی میکنه با یک معقولات ثانیه‌ای که از مقایسات و اینها به دست میاره، سعی میکنه که به نحوه وجود این نزدیک بشه. اون وقت اینجور مفاهیم ما میسازه، آیا وجودش احتیاج داره به وجود دیگری یا ندارد، سرپا میسته یا نمیسته. اینا رو ما فعالیت هایی که ذهن میکنه که بلکه این شیء خارجی رو بهتر بشناسدش. این در جاییه که مصداقش رو ندیده باشه، اگر مصداقش رو دیده باشه خودش رو میشناسه، و وقتی هم مصداقش رو ندیده هیچ وقت اون رو نخواهد شناخت، کنهش رو هیچ وقت نخواهد شناخت. هرچی براش بگن ماهیت از عرض از جوهر از مرکب از بسیط از چنین از چنان از، بالاخره نمیفهمه چی. پس این کلیه این بساط جنس و فصل و این تعریفی که باید از اینجور تفسیر بشه و اینا همش جای مناقشه و بحث داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.